الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبیلا. بحث ما در نیت به اینجا ختم شد که مهمترین عمل ما نیت، وسیع‌ترین عمل ما نیت، اصل عمل ما نیت، واقعیت عمل ما از هر عملی نیت ما از اون عمله. دلا شدن برای برداشتن، دلا شدن برای یاد دادن، دلا شدن برای دلا شدن، تا دلا شدن برای تعظیم، هر کدوم از اینها قالب ظاهریش یکیه، از نظر قالبیه یکیان، اما از لحاظ قلبی متفاوتن، نیت متفاوته. اونی که در عالم ملکوت در نامه اعمال ثبت میشه، ملکوت عمل ما و عمل قلبی ماست. قالب رو نمی نویسن، اینو نمی نویسن. اگر نماز من گفتگو با خدا بود، می نویسن گفتگو با خدا. اگر نماز من برای خدا بود، می نویسن برای خدا. اگر برای غیر بود، می نویسن غیر. نهایتاً مسئله به اینجا منتهی شد که گفتیم خب همه اعمالش ما شد نیت. نکته اینجا باقی میمونه و اون نکته بسیار ظریفی است، مسئله است که به عنوان شروط نیت در اعمال عبادی و هر عملی که انسان توقع اجر بر اون داره ذکر کردن، مسئله خلوص و اخلاص. خلوص و اخلاص یعنی چی؟ یعنی این عمل باید که نیتش خداست، علاوه بر این که نیت خدا باشه، باید خالصاً برای خدا باشه، یعنی از هر شائبه غیر خدایی به دور باشه، پاک باشه. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد. خب فمن كان يرجو لقاء ربه، آنان که امید لقاء پروردگار دارن، نتیجهش فلیعمل عملا صالحا، کار نیک انجام بدن، ولا یشرک به عبادت ربه احدا، یعنی خلوص. اصلا مسئله شرک در بعد چهارمش، شرک عبادتی، شرک عبادی، منظور از شرک عبادی یعنی عمل خالص نباشه، فقط برای خدا نباشه، چیز دیگه هم قاطیش باشه. پس اعمال قصد میخواهد، بس آداب صلاته. نماز قصد میخواد، درست شد. و عملی که می نویسن قصد رو می نویسن. این مطلب اول. مطلب دوم، باید این نیت از غیر خدا خالص باشه. این شرط تمام اعمال عبادی در مسئله نیت. خب نیت دیروز گفتیم قصد خدا کردن سخت، فقط و فقط قصد خدا باشه از اون سخت‌تره. این همون چیزیست که بزرگان میفرمودن اگر کسی به این برسه به خیلی چیزها رسیده، بلکه به همه چی رسیده، که نیت خالص خالص برای خدا باشه، هیچ غیر خدا نباشه. البته بعضی از عامه، خب خیلی عجیبم از این جمله ازشون، غزالی معتقده که عمل به هر اندازه‌ای که برای خدا باشه به همون اندازه اجر و ثواب داره. حالی که این با روایات صریح و ادله متواتر ما مورد قبول نیست، چون تصریح شده الا ان لله دین و ان دین لله الخاون لله الدین الخالص، خدا دین خالص رو میپذیره. همین که عرض کردیم ولا یشرک به عبادت ربه احدا، در روایات هم مکرر تکرار شده که نه خیر و شرک، سهممو به دیگری واگذار میکنه. اصلا عمل غیر خالص مقبول نیست. اینجا میخوام چند تا عبارت از عبارات بزرگانی که در این مقوله حرف زدن، که بالاخره این خلوص که شرط نیته، پس اصل نیت داشتن تمام. نیت هم امر ساده ایست، خیلی پیچیده نیست اصل نیت داشتن، اما درستی نیت اینه که این قصد برای خدا باشه. دو، این قصد با امور دیگه قاطی نشده باشه. اگه خاطر عزیزان باشه، یه روایتی سال گذشته بود یا سال قبلش تو همین ماه مبارک هم ظاهرن بود که عمل نماز فرد رو عبور میدنن، آسمان اول عبور میکنه، تو آسمان دوم متوقف میشه، آسمان سوم، چهارم، هفتم، اون آخری که نگرش میدارن میگن هنوز ناخالصی توش هست. تو آسمان سوم چهارم به خاطر حق الناس و غیبت متوقف شد، چون غیبت میکنه نمازش قبول نیست. ولی اون آخرین مرحلهی که عمل میخواد عبور بکنه و قبول بشه، مسئله خلوص شرک، یعنی باید این نیت هیچ گونه ناخالصی با خودش همراه نداشته باشه. بزرگان در بحث اخلاص نیت عباراتی دارن که شاید خود این عبارات رو برای عزیزان بخونیم بهتر باشه. یه مقدار این خوشگمانی انسان به این که اعمالش همه درسته از انسان گرفته میشه. توصیه میکنم عزیزان در میان این بزرگان، یکی مرحوم آقای ملکی تبریزی، استاد اخلاق امام، که انصافا مطالبی که ایشون نوشته در عین عمق و مفید بودن و کاربردی بودن قابل استفاده و فهم عمومه. خیلی مطلب نوشتن، خوبم نوشتن، اما قابل استفاده نیست. لسان ثقیله، قلم ثقیله، قابل استفاده نیست. بعضیا نه، نوشتن، موضوعات کاربردی نیست. انصافا کتاب‌هایی که ایشون نوشته عمدتاً مسائل کاربردی به درد بخور و قابل استفاده به لسان عموم و عمیق، این چند جهت جمع شده. کتابی داره در اسرار الصلات که ما بعضاً بعضی از مطالبی که بالا منبر میگیم خصوصاً تو همین دورم از مطالب ایشون نقل میکنیم. تو بحث نیت چند تا مطلب داره که من میخوام به ترتیب عرض کنم. بعد از آنی که اصل نیت رو میگه، خیلی هم سخت گیری در بحث نیت نمی کنه، مسئله اخلاص در نیت رو آیات و روایاتشو میاره که خداوند در روایات و آیات تصریح کرده من عمل غیر خالص رو نمیپذیرم. بعد میگه خلاصه کلام اینی که صورت واحدی که برای عمل واحدی است باید حقایق مختلف تو شریک نباشه. باز همین مثال انحنا رو مثال میزنه، تعظیم، تمثیل، تعلیم، ریا، برداشتن یک چیزی. میگه اون رکوعی که هیچ کدوم از اینا قاطیش نباشه، به شرطی که قاطی با ضد عبادت نباشه. با تمام این که شاگرد بزرگش مرحوم امام خمینی در کتاب اسرار الصلات خیلی سختگیری میکنه در بحث نیت. اگر شد عبارات ایشون هم شاید اگه امروز رسیدیم اگه بحث جنبندی مفید شد که هیچ، اگه نه شاید فردا نقل کردیم برای عزیزان. چند تا کلمه انگیزه و قصد، میگه اگر با امور متعددی که مطلوب خداست قاطی بشه، مثلا سلام میکنه علاوه بر قصد عبادت پروردگار قصد میکنه افشاء سنت رسول الله نه تو افشاء کنه، قصد میکنه خب سلام میکنم به فلانی سلام علیه صله رحمم بکنم، در این حال تعظیم مؤمنم بکنم، هیچ کدوم از اینا غیر خدایی نیست، میگه اینا اشکال نداره. بعد وارد قسم دوم میشه، میفرماید اگر اموری که با عبادت قطعی میشه امر عبادی نباشه اما امور مباحی باشه، مثل اینکه برای اینکه خنک میشه بدنش وضو بگیره بگه حالا یه سرحالم بشین سرحالم بشین، اینو ایشون میگه اشکالی نداره، بعدی که ولی بعضی اشکال میکنن، میگه اگر انگیزه اصلی عبادته، به گونه ای که اگه اونو انگیزه اصلی نبود نمیکرد، اگر انگیزه اصلی نبود نمیکرد، حالا میگه خنکم بشیم غسل جمعه میخواد بکنه، پنجشنبه است میگه حالا بذار جمعه غسل کنم، حمامم میخواد بره میگه جمعه برم که غسل جمعه هم بکنم، میگه اشکال نداره. ولی بعضی از بزرگان اینجا مناقشاتی دارن. اگه خاطر عزیزان باشه در بحث زیارت وقتی با همه خداحافظی کرد بره مشهد زیارت علی ابن موسر رضا، به هر کی گفت چیزی نمیخواین، بعد برای اون آخرین خلاصه عیال گفتش که اگه رفتی مشهد مثلا از اون زردچوبه فلان جام بگیر، این رفت و مشهد و زدچوبه رو گرفت و برگشت و حالا کاری ندارید برام مشهد. بعضی این امور رو هم مانع میدونن. چیه و اون روایات ولا یشک به عبادت ربه احدا، میگنم شرک یعنی شریک کردن. عزیزان کلمه شرک کلمه ایست که ما خیلی خاص معناش کردیم، شرک یعنی کار خدا امور غیر خدایی رو قاطی بکنه، یعنی شریک یعنی همین، و از رؤوس گناهان کبیره است. ولی ایشون هم مجتهد هم عالم هم استاد فن اخلاقه، نظرشون برای اینه، میگه اگر امور مباحه در نیت قاطی شد اگر قصد اصلی عبادته این عمل مقبوله، این عمل اشکالی نداره. اما میگه اگر خنک شدن علت تامه شد، یک، یا جزی از علت شد به این معنا که فقط برای خنک شدن وضو بگیره، یا اینکه نه اگر خنک شدن نبود وضو نمیگرفت، میگه این مشکله و واجب احتیاطاً اعاده کنه و این وضو درست نیست، مشکل میدونه. اما وقتی وارد امور غیر خدایی میشه مثل ریا، خودنمایی، اشتهار، میگه عمل مطلقا باطله، چه علت تامه باشه چه جزی علت باشه چه اصلا هیچ کدوم از اینا باشه، این هم باشه هیچ، اگرم نبود حتما نماز میخوند، حتما وضو میگرفت، همین جوری هم وضو میگرفت، اما این قاطی شده، میگه این باطله. فرقی هم نمی کنه. این انگیزه، پناه بر خدا، ابتدای عمل تو ذهن انسان بیاد، یک، در اثناء عمل پیش بیاد، دو، ایشون نمیگه ولی بعضی از بزرگان میگن ولو بعد از عملم حاصل بشه، چون دفتر اعمال بازه، حبت و توبه برمیداره، سمعه کرد عملشو فردا گفت، اون موقع خالص بودا، اون موقع متضرعانه در خانه خدا بود، ولی پس فردا عمل و گفت تمام شد. دو تا عملم رخ میده ظاهرا، هم عمل باطل میشه هم گناه رو دوش فرد میمونه. بلکه بعضی ها فرمودن که این بت پرستی از اقسام بت پرستی دیگه ممتازه به امتیاز خاص، و اون امتیاز خاص اینه که این بت پرستی گناهش بالاتره، چون کسی که بت میپرسته منکر خدای احد الحی القیومه، اما این هم خدای احد حی قیوم معتقده در مقام طاعت او در وسط عبادت او داره بر خود و نفسش و اشتهارش سجده میکنه، نماز میخونه برای اینکه مردم ببینن. خب مقوله مهمی باز میشه، یکی از مهمترین مباحث نماز اینه، نیت. دو تا بحث جدی داشت، حضور قلب، نیت، باقیش آداب مستحبه ایست که تأکید شده به جماعت بخونه، به مسجد بخونه، اول وقت بخونه، اینا فضائلی داشت گفتیم، اما از همه مهمترین دو کلمه است این نیت و خلوص در نیت. بعد کلام غزالی رو نقل میکنه که گفته اگر قاطی بشه به اندازه‌ای که قصد خداست بهره میبره، همه بهره رو نمیبره. بعد میفرماد این خلاف صریح روایات وارد شده از طریق عصمت و طهارت و اهل البیت ادرا به ما فی البیت، اونا بهتر میدونن در خانه چه خبر بوده. بعد وارد میشه در یه مقوله‌ای تقریبا وسط میسته. خب امام و امثالهم که شاگردان عرفانی اخلاقی این بزرگان هستن، حتی عباداتی که از ترس خدا باشه، از ترس آتش باشه یا طمع بهشت رو عبادت الهی نمیدونن، یعنی خالص نیست. ایشون با صراحت تمام تأکید بکنه که این حرف خلاف تحقیقه و برای عقلم مردم اون جور نیت ها اصلا میسر نیست و چه بسا مقربان درگاه الهی هم بنابر صریح تاریخ و روایات از ترس آتش عبادت کرده باشن. مناجات های انبیا رو ذکر میکنه، مطالبی میگه، وارده یه مقولاتی که بعدم وارد میشه، میگه این حالات انبیا در حالاتشون مختلفن، گاهی خوف شدیدن، گاهی رجاء شدید، گاهی قدرت، گاهی عجز، گاهی از آینده میگن، گاهی از حال هم میگن ما بدون اراده خدا خبری نداریم. یک روز علی امیر المؤمنین از یهودی درهمی قرض میکنه، یک روزم خاک و طلا میکنه، میگه این حالات مختلفی است که در مورد اولیاء الهی گزارش شده و ما نمیتونیم بفهمیمش. من این عبارت رو میخوام بخونم از آن التفات داشتم. اگر عبادت از ترس دوزخ و امید به بهشت جایز نمی بود، نه تنها عبادت اکثر مؤمنی صحیح نبود، بلکه برای آنها عبادت و بندگی خدا جایز نبود و جز پس از وصول به درجه مقربان و مرتبه عارفان به خدا و اسماء و صفات او که بهشت و دوزخ را دو صورت از رحمت غضب او می بینند، تا به این درجه معرفت نرسند عملا عبادت حق برای کسی میسر نمی گشت، زیرا تنها در این مرتبه هست که عبادت نه به خاطر ترس از دوزخ است نه به خاطر طمع از بهشت. بعد میگه بله، بندگانی هستن که بله، نه از خوف نه از یک رفت و برگشتی در کلام وجود داره. بعد میگه اولیا در مقام سر و مناجات با خدای خودشون به مراتبی میرسن که اصلا از خودشون غافل میشن، قرب و بعد رو هم در نظر ندارن، اصلا خودشون هم در نظر ندارن، از حالت انانیت نفس کنده میشن. گفتیم بالاترین عمل عملی است که توش غیر خدا نباشه، و بدترین غیر و سختترین غیری که کندن ازش مشکل چیه؟ منه. من در این دعای مشهور حضرت علی ابن موسر رضا در قنوت که حضرت راوی میگه اون مأموری که حضرت از مدینه اوورد تا توس، میگه مدت 9 ماه خدمت حضرت بودم، مأمور حضرت بودم، حضرت در قنوت نمازاش این دعا رو میخوند، همین دعایی که ما مکرر گفتیم، از دعاهای عجیبی است، توش اصلا ضمیر متکلم وجود نداره. رب اغفر، این ربی ربیه بالاخره، یه داره یا نه؟ رب اغفر یا اسم علمه، ربی با هم اسم علمه، اینو بذارید کنار. رب اغفر وارحم و تجاوز اما تعلم انک انت العز الاجل الاکرم. اصلا طلبی طالبی در دعا نیست. مرتبه پایین تر از این مرتبه وجود داره که میگه باید از همه فساد شرعی باطل باشه و این خالص شدن هم از ریا و خودنمایی است و این نمیشه که الا انسان باید از مرتبه شرک خفی نجات پیدا کنه. چه جوری هم میشه به این مقام رسید؟ روایات تصریح کرده، عملی خالصه، انما نطقمکم بالوجه الله لا نرید منکم جزاء و لا شکورا. عملی خالص برای خداست که انسان دوست نداشته باشه بر اون عمل ذکر بشه و مدح بشه. مدح و ذم مردم براش نسبت به اون عمل هیچ توفیقی نکن. دیروز گفتم اگه کار خوبی کرده مردم فکر کنن کسی دیگه کرده، اصلا براش مهم نباشه، اصلا و ابد. و الا اگر ذره ای التفات به این معنا در درونش باشه که دوست داشته باشه مردم بدونن، این عمل خالص برای خدا نیست، این عمل خالص برای خدا نیست. و میگن اگر کسی در دلش ذره ای محبت به مده مردم، تمجید مردم تو دلش وجود داشته باشه، گمان نکنه بتونه عمل خالص انجام بده. هیچ راهی وجود نداره. میگن اصلا امکان نداره. عرض کردیم دیگه، حالات قلب درجات قلبه، درجات قلب. هر عملی که از قلب ما صادر میشه فعل قلب ماست، فعل قلب بیما قلب ما. تا زمانی که وجهش دنیایی، عمل غیر دنیایی ازش صادر نمیشه. تا وجهه قلب متوجه به نفس و خود و خودخواهی های انسان هست، عمل غیر نفسانی از انسان امکان نداره صادر بشه. البته اینجا یک پرانتزی ما باز میکنیم و اون اینه، حالا این برداشت ماست، انسان در زندگیش در حالات و شدائدی بعضن قرار میگیره که از خودش هم غافل میشه. امید هست در اون زمانها عمل نیکی از انسان سر زده باشه، عملی که ناچیز میپنداره، این که در دستورات اخلاقی میگن عملی که چیزی نمیشماریدش بهش امیدوارتر باشید که قبول بشه. چون بعض از کارها رو انسان خیلی جزئی چیزی نمیپنداره، ولی عمل نیک، یعنی در جاهایی هست، اماکنی هست، منطقه هایی هست، یکی منطقه خفی، جایی که خودت ملتفت به خودت هم نباشی. اخفا گفتیم معناش یعنی این، اخفا یعنی حتی خودت هم نفست هم به اون نقطه طمع نداره. یعنی عملی که از خودت هم مخفیه. یعنی چی از خودت هم مخفیه؟ تو هم چیزی حسابش نمیکن. این دوتا استکان از زمین ورداری، این در رو ببندی، این برق اضافه روشن خاموش کنی. لذا نه در یادت میماند و نه اگر کسی تو رو برای این عمل مده کنه احساسی به دست میده، بلکه خندت میگه که کار نبود. این اعمال امید نجات ازش هست. لذا بسیاری از بزرگان دستور میدادن کار بزرگ انجام ندید. اگر دنبال اخلاص هستید، کار قلمبه و بزرگی که به چشم میاد اصلا انجام ندید، چون این کارا غالباً توش خدا نیست، توش خدا نیست. اگر میتونید عملتون رو مخفی کنید تا ابد، که ما عرض کردیم از خودت که مخفی نمیمونه. وقتی از کنار ساختمونی که ساختی، حالا پولش هم تو ریختی به حساب، هیچی هم خبر نداره، وقتی رد میشی چه احساسی به دست میده؟ کار یعنی این. باز عمل درست نیست. بیچاره میشه آدم اگر بخواد کاری رو انسان برای خدا تا آخر تمومش بکنه، واقعا مستعصل میشه. درمان هایی گفتن، یه درمان فعلا این شد، علامت قبولی عمل، علامت عمل خالص، عملی است که لا نورید و منکم جزاء و لا شکورا. انسان هیچ توقع مزدی نداره، هیچ توقع مزدی. بعد میگن خب کجا میشه؟ میگن تا موقعی که انسان حب مد تو درونش هست و نگاه مردم و گوش مردم براش مهمه. تعبیرش اینه، میگه چنین کسی نباید به خلاصی از جمیع وجوه این شرک اطمینان پیدا کنه، یعنی هیچ وقت نباید مطمئن باشه که عمل درستی انجام داده. ما یه بین الهلالینی عرض کردیم، یه جمله لابلای این کلمات، و اون اینه: عملی که در حال اضطرار و بیهوشی، در حال اضطرار انسان حواسش به خودش نیست، در حال اضطرار و بیهوشی و غفلت از خیشتن انجام میده، یا اعمالی که اصلا به چشمش نمیاد، امید قبول این اعمال هست، اینا هست. لذا تأکید میکردن و عرض کردیم به همین کارهایی که توش ارسم و حرف و حدیث و صحبت و اینا نیست مشغول باشید، مشغول باشید و خیلی هم دنبالش نکنید. باز میگه از علامت وجود این شرک عبادی در انسان اینه که اگر کسی او رو در حال عبادت ببینه نشاطش افزون شود. نمیگویم اگر کسی او را در حال عبادتش دید عبادتش بیشتر شود، بلکه نشاطش بیشتر میشه، سرحالتر میشه، خسته نمیشه، یه چیزی قاطیش، خودش متوجه است. علامت دیگر این که هرگاه عبادتهای پنهانیش آشکار شود در قلب احساس شادی میکنه، لذت میبره. باز نشانه اینه که خودشو برتر میبینه، توقع اکرام داره، توقع داره مردم نسبت به بعض امورش مسامحه کنن، از خطاهاش بگذرن، جنس بهش بفروشن، ارزونتر بفروشن. همه اینا برای اینه که این عمل برای خدا نبود، این عمل برای خدا نبود. چند تا داستان نقل میکنه، بعد وارد میشه، میگه آخرین درجه اخلاص هم اینه که حتی عبادت از شائبه رغبت و امیال حتی به امور اخروی هم خالص باشه. میگه اونا قبول ها، اما خلوص اگه بره بالا دیگه انسان امر اخروی هم نمیخواد. بعدم روایتی رو نقل میکنه که اون حقیقت اخلاص اینه که فرد بگه ربی الله، خدا پروردگار من است، و بعد در عمل و عبودیت او محکم بیسته بدون اینکه دوستدار این باشه که بر عملی که میکنه ستایش بشه. از امیرالمومنین باز روایت نقل میکنه که خوشا به حال آن کس که عبادت و دعایش رو برای خدا خالص گرداند و قلبش رو به آنچه که دیدگانش مشاهده میکند مشغول ندارند و به آنچه که میشود از یاد خدا غافل نگردند. بعدم وارد میشه، وارد این حدیث اخلاص مصباح الشریعه که باز سالهای خیلی گذشته نقل شد. آدم و ابلیس، علامت قبولی عمل استقامت، یک اگر عملی به مرور زمان شل شدی توش، ولش کردی، باید خوب فکر کنی که دیروز چرا انجامش میدادی که الان انجامش نمیدی. پناه بر خدا. علامت اخلاص استقامت، چون هیچ کس عملی رو که درست انجام داده باشه و از وجه درست عبادیش انجام داده باشه که رها نمیکنه. علامت دیگه عمل خالص استقامته. اگه بعد 20-30 سال از خدا و خدایا خسته شدی، بدون تو اون 20 سالی هم که داشتی کار خدایی میکردی کارت خدایی نبوده، چون کار برای خدا خستگی نداره. اینکه کلمه رو ما نقل میکنیم، اگر کسی در مسیر بندگی خدا در درون خودش احساس خستگی کرد، بدون از راه خیلی فاصله داره تا چه برسه به مقصد. اصلا تو راه نیست، چون کار برای خدا اصلا خستگی نداره. اگر کسی عملش رو برای خدا انجام بده، خستگی از چشم و زبان مردمه. ازا غالبا مردم که خسته میشن میگه این همه کار کردیم مردم چی گفتن، این همه اینجوری کردیم، ولش کن ما با حوصله داریم، خودمونو کشتیم، آخرش هم این شد. تمام اینهاست نه علامت بلکه فریاد و صریح در عدم اخلاص. این کارو برای خدا نبود، چون اگه برای خدا بود از بی‌اعتنایی و بی‌توجهی مردم خسته نمیشد، و چون خسته شده استقامت نداره. گرچه شاید خودش نتونه بفهمه، چون ممکنه ناراحتی های انسان انقدر تدریجی و ریز باشه نفهمه توقع مزد از دیگران داشته. ولی چرا دست برداشتی؟ چون مزد تو از خدا نمیبینی، چون مزد در آخرت نمیبینی. صدیقه طاهره سلام الله علیه فرمود اگر این صد رو ده بار حالا بگن برو ببر بالا پشتمون میبری؟ پیرزن گفت میبرم. گفت چرا؟ گفت چون مزدش بالاست. گفت من هم از این که تو ده بار سوال کردی نفهمیدی جواب دادم خسته نشدم. خستگی علامت ناخالصی است. این آدم ناخالصه که خسته میشه، از مسجد خسته میشه، از قرآن خسته میشه، از بندگی خدا خسته میشه. خدا رحمت کنه، بزرگان میفرمودن مؤمن از باقی به باقی، از بوستانی به بوستانی، از نماز به قرائت، از قرآن و دفتر میبنده به صله رحم، از صله رحم همش از عبادتی به عبادتی منتقل میشه. هیچ وقت هم خسته نمیشه، هیچ وقت خسته نمیشه. بعد این روایت رو در توحید نقل میکنه که از معصوم رسیده است عمل همه، کل العاملون کلهم هالکون الا العابدون، والعابدون کلهم هالکون الا العاملون، همه هلاک میشن الا اهل عمل. اهل عمل هم همه هلاک میشن مگر عملشون عبادت باشه. اهل عبادت هم همه هلاک میشن مگر عالم باشن. بعد میفرماد عالمان هم همه هلاک میشن مگر صادق باشن. صادقین هم همه هلاک میشن مگر اینکه اهل اخلاص باشن. بعد میگه اهل اخلاص هم همه هلاک میشن الا متقین، متقین هم همه هلاک میشن الا اهل یقین، بعد اهل یقین هم فی خطر عظیم. گاز و ارحم الراحمین چی شد؟ ناامید نکنیم. واقعیت اینه که ما اگر بخشیده بشیم به فضل پروردگاره، و الا اگه ترازو بذارن، خدا رحمت کنه مرحوم کافی رو، میگفت انا میزان الله، میزان یه معنای ترازو میده یه معنای سنگ ترازو. سنگ ترازو یه محک، ایشون با اون صدای نفس گرمش میگفت فردا قیامت خدا ترازو رو میذاره به پا میکنه، نماز علی رو میذاره این طرف، میگه خب بگو نماز چی آوردی، نماز چی آورد، اون نمازی که تیر از پا در میارن ملتفت نشه، اون نمازی که راوی میگه احساس کردم حضرت از بیماری عقل ازش سلب شده، دست به دیوار میگیره هی میخوره زمین، بلند میشه این آیه رو میخونه تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا. خیال نکنید علی است که این گونه نماز میخونه، نماز یعنی این. لذا فردا قیامت میگن نماز اینه، چی آوردی تو؟ نغره که نغر الغرام، یه توکی زمین زدیم و فکرمون هم 70 جا بوده، از اولم نمیدونیم نیتمون چی بوده. بالاخره این نماز برای خدا بوده یا برای غیر خدا، اینم نمیدونیم. یه راه دیگه ای گفتن برای اخلاص، ریشه های اخلاص رو اجمالا تا حالا چند تا گفتیم، مخفیش کنه، اینو گفتن. دوم اینه که عمل کوچیک انجام بده. سوم اینه که نه، هر عملی میکنه کوچیک بشمرتش، به خودش تلقین کنه که این چیزی نبود. حالا به هر جوری میتونه با مقایسه با دیگران، با حرفای دیگران، ما کاری نکرده، طوری که در ذهنش از این عمل، اول عمل تا آخر عمل، چیزی اینو حساب نکنه. اینو میگم پایین ترین حد اخلاصه، کمترین حد اخلاص اینه که اون چه که میتونه انجام بده ولی براش ارزشی قائل نشه، براش ارزشی قائل نشه. باز یه مقدار این مطلب رو شرح میکنه، من باز رد میشیم، بعد آخر سر میگه اگر کسی میخواد اخلاص رو پیدا بکنه باید یک مراقبه و مجاهدتی سخت در اعمال و رفتار و گفتار خودش اعمال کنه. تعبیر رو میگه، این امور نیاز به مجاهده سخت و صبری بسیار دارد. بعدم آخر سر میگه که بله، تا انسان بتواند در راه تحصیل آن علمی که سودمند به حال انسان است و تزکیه نفس، آن اعمال شاق و طاقت فرسا را تحمل کند. چرا؟ که دامنه غرور در اعمال گسترده تر از فاصله بین زمین و آسمان است. یعنی فریب میخوره انسان، خودشو فریب میده. بعدم میگه گمان نمی کنم احدی بتواند خود را از آن به سلامت بدارد مگر آن که ذات اقدس حق به لطفش او را محافظت کند. لذاست مردم را میبینی که اعمالشان اعمال مقربان و نیکان است ولی هیچ بهره ای از آن اعمال نصیبشان نمیشه. یکی از الطافی که خدا به انسان میکنه، اگر یادتون باشه یه روایت خوندن اینجا جاشه، علامت السعاده اربعه و علامت الشقاوه اربعه. علامت سعادت چیه؟ انسان تو زندگیش دوتاش مربوط به چشم، دوتا مربوط به نسیان و فکره. خوبی های گذشته یادش بره، بدی های گذشتهش یادش بیاد، یادش باشه. دوتایی که مربوط به چشمشه چی بود؟ این علامت سعادته. شقاوتش هم برعکس، یعنی بدی های گذشتهش یادش بره، بعد بگی یادش بخیر چه دعا کمیلا می رفتی. حالا دوبار بیشترم نرفته، یه کله ای تکون میده، یادش بخیر شم فلانی میخون چه حالی میکردیم. میدین یعنی چی؟ دیگران حال میکردن، چه عشقی میریختیم. خودش هم عشقی نریخته ولی بزرگ تو چشمش یادش. این بدبخته، پناه بر خدا، پناه بر خدا. شقاوه بدونی شقی کسیه که خورد خورد کارش به بدبختی میکشه، کافر نیست شقی ها. سعید چی؟ کسی که خورد خورد کارش به خوشبختی میکشه. این نبی نیست، پیغمبر نیست، خدا یک تغییری در خلقت او داده، خودش هم دنبال کرده، دعوت کرده، خدا اینم پذیرفته، خورد خورد داره میره جلو. دوتاش مربوطه به فکر. دوتای دیگه که مربوطه به چشمشه همینه، نظر هو الی من هو فوقی فی الدین، بغل دستش نمازش ازش بهتره، هی نگاه میکنه الله اکبر، میره ببین چه نمازی میخونه. محلش تو کفرستون نیست، خیابونای نمیدونم، حالا خوباش قناری و بلبلن، کوچه قناری، نمیدونم بنبست هد هد، خوباشن. محلش رو برده یه جایی که این نمازم میخونه، خیلی احساس های دست میده، مردم چرا نماز نمیخونه؟ این بدبخته. که جلو چشمش، الگوهاش، خصوصا چشم نظر، میدونید که منظور رؤیت با نظر فرقش اینه، نظر اونه که چشمو جذب کرده. افلا ینظرون، نه افلا رأیتم، نمیگه شطور رو ندیدید، نه، افلا ینظرون، خیره نشدید و الی السماء، آسمون همه دیدن، اما خیلی هنوز که هنوزه یک ذره از عظمت آسمان تو درونشون ندارن. این عظمت محصول نظر عمیقه که یک توجه خاصی، توجه و دلبستگی خاصی انسان پیدا بکنه و توجه کنه. انسان تو عبادت و دین به بالادست نظرش جلب شده باشه. رجب علی خیاط چجوری نماز میخوند؟ آره اینجوری بود، اینجوری بود. نماز مرحوم فلانی چجوری بود؟ اینجوری بود. بچه هایی که حالا اساتیدی که میگن رفته بودن نمازش، میگن چنون خشوعی داشت، چنون طمأنینه‌ای، بر ما تعجب داشت، هر روز حال بکا داشت تو نماز، نمازی رو نمیخوند الا اینکه حالت بکا بیشتر است. یکی از عزیزانه که حالا سن و سالش به ما میخورد میگو یه بار با بابامون رفتیم 45 دقیقه نماز ظهرش طول کشید. میگو منم تکبیرت الاحرام گفته بودم دیگه نمیتونستم قطع کنم وسط نماز، با اون شدیدتر گریه میکردم از طولانی بودن نماز. میگو اون میگو یا رب، من میگفتم یا رب کی تموم میکنه. میگو دیگه هم نرفتم، دیگه هم نرفتم. حالا بسته بود دیگه، نمازو نمیتونست قطع کنه. این مسئله هم بلد نبوده که الحمدلله متأخرین حل کردن که تکبیرت الاحرام به معنای نیست که نشه قطع کرد. این مسئله هم بنده خدا بلد نبود، مجبور با آخر نماز بره. این کیفیت ها رو وقتی ببینه، کمیت ها رو ببینه، نمازش کوچیک میشه جلو چشمش. این که میگن دوست خوب، دوست خوب، همه چیش خوبه، یعنی این انسان بغل دستیش از خودش بهتر باشه، نه بدتر. بعضی سر سفره امام سفره هم دیدین اینجوری میخورن، این بیچاره هست. اما یکی با آدم نماز خوندن یاد میده، نظری الی من هو فوقه فی دین یک، و نظری الی من هو دین دونه فی دنیا. تو امور دنیوی، تو دنیا نظرش، توجهش، دلش، رفیقش پایین‌تر از خودش باشه. یعنی بهترین دوست دوستی است که از تو بهتر باشه، دنیاش از تو پایین‌تر. تو بردی، بردی بهترین دوست. دینش از تو بهتر باشه، دنیاش از تو پایین‌تر. بدترین دوست کیه؟ دوستی که دنیاش از تو بهتر باشه، دینش از تو بدتر. الحمدلله امروز زیاده ها، چشم بندازی این ور اون ور زیاد پیدا میشه. مراقب باید بود. لذا اون کسانی که خدا میخواد بالا ببره عملشون و عملشون، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش اینه که عمل خالص میشه. چرا خالص میشه؟ چون عملی که میبینه رو دیگه چیزی نمیپنداره، چون چیزی ندید ریا نمیکنه درش. این همون مسئله ایست که اگر کسی رو بخوان نجاتش بدن، همینه. در قصه موسی گفتیم وقتی از کوه طور نازل شد پایین اومد، میگه دخل تو حالتی در درون خودش، عبارت روایت خیلی دقیقه، نه اینکه اوج پیدا کرد، میگه یه لحظه از خودش سوال کرد تو این ساعت و تو این روز. رو دیدید بعضیا نمیتونن بگن من، میگن نه تو این منطقه من، نه کل عالم که با حضرت علی نه، ولی تو این دور، تو این نظام، تو این کوچه، تو این خونه. خلاصه منه رو میخواد بلند کنه. این هم عجبه هست، اون هم عجبه. و تا باشه انسان محال عملش خالص بشه، امکان نداره. میگه یک لحظه تو درون خودش این جمله، این کلمه رو مزمزه کرد، من میگم حالا ترجمه شو، که آیا عالم تر از من هست یا نیست. خطاب رسید جبرئیل به موسی، برس که هلاک شد. تعبیر این روایت ها، برو بهش بگو بله الانم در کره زمین کسی هست، پیری هست، برو این دست صخره پیداش کن. خوب دقت کنید اینها رو خون. حضرت خضر رو دید، خضرم یه معلم سختگیر، کنکور پشت سر هم سوال نکن، را بیا همه از تستا رو بزن بعد نمرت رو میگم. اینجوری بود، جلوش یه بسر بچه کشت، اقتل تا نفس زکیه نفس زکیه به غیره شیعه نکرا، چه کار زشتی. گفت نگفتم، دوباره اخرق تا کشتی سراخ کردن و بعد اون بچه رو کشت، بعدم دیوار. هازا فراغ اون بینی و بینی موعظه کن، حالا صحبت ها طولانی نکنی. خدا موسا رو خالص میخواد خضر رو بهش نشون میده، که خیال نکنی فوق کل ذی علم علیم اصلا کلمه تواضعه. در احوالات آشمرت مرتضا زاهد این قصه رو یه مورد دیگه هم نقل کردم، میگه 40 روز زیارت عاشورا با اون آداب و روز 40 نردبون از پا لغزید، من دیدم رو هوا چند قدم رو افتادم اومدم قشنگ بدونه که سقوط کنم، هیچ آرام پام رو صندلی قرار گرفت، دیدم حالی دارم خدایا، مردم نیستن، از خدا طلب کردم این حالت بره. خدای ما رو مغرور به عمل نکن، مغرور به عمل نکن. اعمالمون سراپاش نقصه، بخوان خورده بگیرن که همش خورده است. خدا نکنه شرک بنویسن. نماز نماز نیست که، حالا همینی که خوندی خدای برکتی داده. گفت دیدید بعضیا اصلا اصلش غلطه، ما به جای این که بگیم خدا لطف کرد ما رو به مجلس قرب خودش دعوت کرد، از اون بر پوز میده، من فلانی منو دعوت کرده، اون لطف اوه، به تو چه ربطی داره، چه ربطی به تو داره، او همه رو دعوت کرده. میگه تا نزدیک های ظهر این فکر تو ذهنم میرفت و بر میگشت که آقا این چی شد، من رو هوا راه رفتم، از خدا طلب کردم که خدایا به من قرار بده. میگه نزدیک ظهر یه پیرزنی اومد گفت شیخ چیه؟ گفت امروز اتفاق عجیبی برام افتاد. چیه؟ گفت 40 نیت کرده بودم زیارتش را بخونم، خب هر روز رفتم بالا پشت بام، خب با 100 سلام و 100 لعن، خب همون کاری که شیخ مرتضی کرد. گفت روز 40 میخواستم بیام پایین، خب گفت شیخ مرتضی من ادامه دادم، نردبون از زیر پاد لغزید. گفت آره. گفت چند قدم رو هوا رفتی؟ گفتم گفت آره. گفتم بعد رو پله اومدی پایین؟ گفت آره. جواب خدا به دهن خودش. گفت برگشتم گفتم پیرزن چیزی نیست برای خیلی ها رخ میده، میخوان چیکار کنن؟ عمل باقی بمونه. شرط قبول یه عمل اینه که انسان عمل بالاتر از خودش ببینه. موسی که خضر ضربه اول بود بهش براش که موسی خودتو گم نکنی، آخر سرمون پرنده اومد، داستانشو شنیدید. در مجلس آخر که نصیحت میخواد بکنه خضر موسی رو، یه پرنده ای ظاهر میشه و یه قطره از آب دریا این سمت پرتاب میکنه، دوباره یه قطره بر میداره این ور پرتاب میکنه، یه قدم بالا پایین، بعد میگه فهمیدی چه کرد؟ موسی که نفهمید. خضر تو فهمیدی؟ نه. نازل شد گفت داره به شما میگه همه علمی که تو شرق غرب عالم از آدم تا خاتم پخش شده قطره ایست از دریای علم علی ابن ابی طالب. میخواد اینو بگه، برای چی میخوان اینو بهش بگن؟ تواضع، تواضع. اخلاصی که از مهمترین شرایطش عبودیته، عبودیت هم خودکمبینیه. انسان تا منو میبینه، تا خودشو میبینه، کار درست ازش صادر نمیشه، کار درست ازش صادر نمیشه. لذا میگه امکان نداره. بعدم نتیجه میگیره، لذاست که مردم را میبینی که اعمالشان اعمال مقربانه، نماز میخونه، روزه میگیره، خمس میده، زکات میده، ولی بهره ای از آن اعمال نصیبشان نمیشود و این نیست جز به خاطر وجود آفت اعمال. و الا اگر عمل واقعا عمل باشد، خواه ناخواه نوری در دل و معرفتی در قلب از خود به جای میذارد. اینو ببینید اولیا خدا وقتی به مرتبه نیت رسیدن و خوب تأمل کردن، دفتر رو بستن، اصلا شلوغ پلوغی ها رو تعطیل کردن، تمام توجهشون رو در ماورای واجبات و تکالیف که نماز و روزه واجب بوده، اقامه جماعت بوده، تبلیغ واجب بوده، تمام توجهاتشون از اینا بعد از واجبات تماما متمرکز کردن تو بحث اخلاص و نیت. تمام وجودشون متمرکز شد که یه کاری کنن، کار برا خدا باشه. داره بعضیاشون 20 سال زحمت کشیدن که یک عمل خالص برا خدا انجام بدن. در احوالات ملاحادی سبزواری نوشته شده که در اون دوره ریاضتی که طی کرد، از شهر و دیار خودش خارج شد، دید میشناسنش، رفت توی مدرسه‌ای به عنوان خدمتگزار توی یک مدرسه علمیه کار میکرد، جارو میکرد، تمیز میکرد و به قوطی غذایی که بهش میدادن تو اون اتاق دخمه مخصوص رفتگر مدرسه زندگی میکرد. هیچکی نمیشناختش. میگن بالاخره اونجا رو هم ترک کرد و سبب ترکش این بود یه بار پشت حجره ای داشت مدرسه رو جارو میکرد، دید این طلبه با اون طلبه داره مباحثه میکنه، در میان بحث این یکی استناد کرد به قول ملاحادی، گوه همینقدر که احساس کردم اینجا نام من برده شد و اینا منو میشناسن، دیدم اینجا به درد من نمیخوره، برم جایی که منو نشناسن. این از نعمتهاییست که خدا بعضا به ضعفا داده. بدونید عزیزان، هوش برتر، ثروت، شهرت آفتیست، آفتیست که بعضا خیلی ها رو از عمل خوب، عمل درست عاجز میکنه. اگر کسی قیافه ای نداره، شهرتی نداره، چهره ای نداره، خدا رو شکر کنه که به اخلاص عملش خیلی نزدیک، خیلی نزدیک. بعد وارد میشه چگونه ممکن است که نماز معراج مؤمن باشه ولی باعث ازدیاد نور قلب نشه. هر کس که نمازش رو از فحشا و منکر باز ندارد، نمازش پناه بر خدا. نتیجه چی شد؟ میگه نماز وقتی قبول نشد یعنی ناخالصی داره. ناخالصی داره یعنی شرک چی داره؟ عبادتی داره. شرک عبادتی داره یعنی چی؟ یعنی تو پرونده اعمالش گناه می‌نویسه. لذا به مرور زمان مبتلا میشه به قساوت قلب، چون عمل خالص نکرد. هر کس که این عبارت رو میخونم دقت کنی، هر کس که نمازش او را از فحشا و منکر باز ندارد، نمازش جز دور ساختن او از خدا برایش ثمر دیگری نخواهد داشت. خلاصه کلامان که اگر کسی اغلب اوقاتش را به عبادت مشغول بود، مثل اکثر مردم به خصوص اهل علم که بیشتران را به تحصیل علوم ربانی که از شریفترین عبادت هاست میگذارانند، ولی در دل نور و صفایی ندید و معرفتش رو به فزونی نبود، به طور قطع و یقین بداند، طلبه ها به طور قطع و یقین بداند که اعمالش معیوب است و او در زمره زیانکاران و هو من الخاسرین. کسانی که به قول قرآن الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، سعی و کوششان در این زندگیانی دنیا گم گشته و خود چنین میپندارند که در زمره نیکوکاران هستند، و هم يحسبون انهم يحسنون صنعا، قل ها هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا. اینان چنین کسی باید از این برحذر باشد که در پیشگاه خداوند از او اموری آشکار شود که خود خبر ندارد، و آن روز که پرده ها به کنار رود، او در میزان اعمال خود به جای ثواب گناه ببیند و مثلا نمازش را تفکفی گناهانش یا تحصیلش را تحصیل جاه و مقام و نام‌آوری مشاهده کند، و در مدت 50 یا 60 سال عمر عملش عمل اهل الله باشد و خود را در زمره مقدسین و اهل تقوا بداند و مردم هم او را به این نام بشناسند و به مؤمن و متقی و مجاهد فی سبیل الله معروف باشد، ولی در آخرت در زمره ریاکار و هیلگر و فاجر و بلکه منافق و کافر محشور شود. باید از غرور و شیطان به خدا پناه برد. و من معتقدم، خوب دقت کنی، و من معتقدم که برای سالک الالله مرضی، برای سالک الالله مرضی مهلکتر از غرور و عملی بی بهرتر از و زیانبارتر از عمل مغرور نیست. مغرور یعنی فریب خورده، در اصطلاح روایی و عربی فریب خورده، فریب خورده فکر میکنه. و از مکاید شیطان همینه، متاع الغرور. شیطان مهمترین کالاش فریبه، یعنی به تو میگه کارت خوبه ولی که کار خرابه. اگه نمازه پس چرا آثار نماز نیست؟ چرا تنها عن الفحشاء والمنکر نیست؟ چرا قربان کل تقی نیست؟ چرا هر روز من به خدا نزدیکتر نمیشم؟ رکوعش ایراد داره؟ نه عزیزم، رکوعش ایراد نداره. سجودش اشکال داره؟ نه به عزیز دلم. مشکل در باطن عمل نیت عمده همینجاست. این که مرحوم رجب‌علی خیاط، حالا اگه بشه فردا دوباره اعاده بکنیم، می‌فرمودن ازش سوال می‌کردن این منبرایی که روحانیون میرن خوبه یا بده، چون بی تعارف میگفت، خب سالک بود، گفته بود همه چیش خوبه، اهل بیتش خوبه، فقط دو چیز کم حرف زده میشه بالا منبر. یکی از محبت خدا، مردم نمیتونن به خدا رفیق بشن، مردم باید خدا رو دوست داشته باشن، مردم باید خلیل الرحمن رو بفهمن، یا حبیب قلوب الصادق. از دوستی خدا کم گفته میشه. دوم الاخلاص، اخلاص رو کم میگن. اخلاص اونی که انسان رو ترقی میده، بالا میبره، اینه که تمام تلاشش رو بکنه، عملش اشکار کنه، خالص کنه، خالص کنه. و ما همین مغرور هستیم که خداوند به فضل و عنایتش ما رو از این قائله برهاند، و الا که چه بد خواهد بود حال ما، حال ما آنگاه که آنچه را که عبادت خدا میپنداشتیم در نامه عمل خود و بلکه در صحیفه وجود خود بیابیم که عبادت شیطان بوده و سبب دوری ما از خدا گشته، بدتر شده. اون گناهکار گناه کرده میدونسته بد کرده، لذا میگه آقا رفت حرم، او گرفت، تو چرا نگرفتی؟ چون تو مغرور بودی، تو از اون وضعت بدتر شد. مسیحی اومد مورد عنایت قرار گرفت، تو خودتو چیزی حساب کردی، عمل قلبی تو از عمل قلبی او بدتر بوده. و اصل عملم عمل چیه؟ قلبیست. و آنچه را که نور پنداشته بودیم ظلمت، و آنچه را که شفیع خود می‌دانستیم از بین رفته مشاهده کنیم. انا لله و انا الیه راجعون. مصیبتی است بس بزرگ که عقوبتی سخت در پی دارد. پس وای از آن خجلت، پس وای از آن خجلت و شرمساری و فضاحت، و وای از این سوء کردار. کسانی که در این دنیا مردم را ملامت می کنند و آنها را از مخالفت با خدا برحذر می دارند و موعظه می کنند، خودمو میگم، بعد در قیامت آنها را می ببینم که مورد عفو و غفران پروردگار قرار گرفته و تراوت نعمتهای بهشتی را در چهرهایشان مشاهده کند و خود را ببیند که بر اثر ظلمت معاصی چهرهش سیاه گشته. چنین کسی چه حالی خواهد داشت؟ به جان خودم سوگند که این مصیبت به خلاف مصیبت‌های دنیوی است که تحملش آسان است، چون در این دنیا اگر به انسان مصیبتی برسد، به امید دستیابی به اجر و پاداش اخروی آن و تأثیب ابرار و نیکان تحملش آسان است، ولی مصائب آخرت این چنین نیست، چون نه اجر و پاداشی برای تحمل آن است، نه عسره‌ای برای انسان هاست، مگر شیطان و پیروانش که دشمنان خدا و راندشدگان از درگاه حق هستند، که از این ام باید به خدا و اسماء حسنا پناه برد و از او خواست که ما رو از قائله وجوه غرور نجات دهد. فریب، فریب، بدترین دروغ، دروغ به نفس، بدترین نفاق، نفاق در مرتبه نفس. عمل نیکان بکنم، به خودم تلقین کنم خوبم، اما نیت بد باشه، فردا قیامت ببینید اعداد بیداد. همون درجه‌ای که در پناه بر خدا، همون درجه‌ای که در مؤمنین توقع داشتم باشم، تو همون درجه کفار و منافقینم. یعنی توقع داشتم جز خواص خوبان باشم، رفتم شدم جز خواص منافقی تو اون درجه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. نجاتی نیست الا به فضل پروردگار. اگر شد تکمله بحث و فردا عرض میکنیم. خدایا دیگه گریزم نزدم، دو جمله بگم. امیدی نیست الا این که دستگیری کنن از ما، مگر رجال غیبی امیر المؤمنین، مگر اوتاد، مگر حضرت حجت نظری کنه و ما از این وضعیتی که هستیم نجات پیدا بکنیم. اینجور که ما بنا داریم و ما داریم ادامه میدیم، ادامه مسیر همین غرور باز از تو چیز در نمیاد. خدای با آبروی حضرت حجت به مقامی که نزد تو داره ما رو بنده خالص خودت قرار بده. به آبروی حضرت حجت ما رو در این ماه مورد مغفرت، مورد عفو، مورد اصلاح از معایب اخلاق قرار بده. حوائج ما برآورده به خیر بفرما. فرج امام زمان ما را برسان. ما رو از نوکران و دوستان حضرتش قرار بده. رهبر ما، انقلاب ما، مورد تاییدات حضرت، مورد دعای حضرت قرار بده. صلی الله علی محمد و آل محمد.